برگزار میشه و بعد از این عملیات پرشور وعده صادق دو.
دیعت کن با امام حازم بیعت کن گفت حلم ناصر بیعت کن تا بمیرد کافرد بیعت کن با امام حازم بیعت کن گفت حلم ناصر بیعت کن تا بمیرد کافر بیعت میکنم با پسر حیدر بیعت میکنم با ولی و رهبر بیعت میکنم با پسر حیدر با ولی و رهبر بیعت میکنم چون شب عاشورا بیعت میکنم با مهدی زهرا همه جا گفت عزیز ام ولی لعنت الله علی القوم الظالمین.
الله اکبر. به این اقتدار و حماسه به انتقام خون پاک شهیدان به احترام همه مجاهدان در میدانهای نبرد علیه استکبار. خب همونطوری که گفتیم دوستان در تهران و میدان آینی امام حسین علیه السلام مراسمی در حال برگزاریه برای بزرگداشت شهادت مجاهد کبیر رهبر حزب الله لبنان سید حسن نصرالله و یکی از دوستان ما میخوان حال و هوای اونجا رو برای شما گزارش کنن، انگار که ما هم اونجا هستیم و مردمی که واقعا دست مریضات دارن، هر کسی داره نقش خودش رو به نحو احسن ایفا میکنه. و سلام میکنم به آقا محمد گراوند، انشالله که حالتون خوب باشه آقا، و یه تبریک هم بگیم به خاطر عملیات وعده صادق دو که دیشب اتفاق افتاد.
سلام و ارادت خدمت شما همکار دوست داشتنی خودم و این آینی‌زاده عزیز.
بشید
قربان شما. همینطور که شما اشاره کردید من الان میدان امام حسینم، اما چرا امروز در میدان امام حسین از ساعت 14 یا همون ساعت 2 بعد از ظهر مراسم یادبودی برای شهید سید حسن نصرالله برگزار شده؟
نصرالله علیه
واقعا با حضور مردم رو اینجا شاهد بودی. من یه خورده فاصله گرفتم ولی باز هم فکر میکنم صدا رو داشته باشی.
بله بله.
صدا هست، خیلی اینجا صدا زیاده و جمعیت خیلی زیادی که اومدن در میدان حضرت امام حسین علیه السلام که تقریبا در قلب تهران است، در مرکز تهران است، اما فارغ از تهرانی های عزیز من گفتگو میکردم با مردم از خراسان جنوبی. آدم اومده بود که اینجا توی این مراسم یاد بود شرکت کنه، میگفت 17 ساعت تو راه بودم از شیراز، ما مهمان داشتیم که اومده بودن اینجا توی این مراسم و اومدن که بگن که قدردان این شهیدان والا مقام در رأس اونها شهید سید حسن نصرالله هستن و با حضور خودشون، با اینکه حالا برخلاف دو سه روز گذشته که خیلی هوا خنک بود، امروز خیلی یه آفتاب خیلی داغ اینجا هست و خیلی گرمه، اما واقعا من فکر نمی کردم که اینقدر جمعیت بیاد اینجا و این نشون دهنده اینه که مردم ما میخوان بگن که قدردان کسایی هستن که همیشه حامی مظلومان بودن. شخصی مثل شهید سید حسن نصرالله که این عمر جاودانه خودشون رو وقف خدمت و حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین کردن. و در ادامه هم حالا فارغ از این غمی که ما داریم و تازه هم هست برامون، اما خب اولین بارمون نیست، قبلا هم ما این درها رو این غمها رو داشتیم، اما دلیر مردان ایرانی شیرپسرای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیشب با عملیات وعده صادق دو نشون دادن که اسرائیل رو اگر بخوایم میتونیم از روی زمین محوش بکنیم. و دیشب توی خیابون اتفاقا من توی خیابون بودم دیشب، حتی از سمت مرکز شهر، سمت چهارراه ولیعصر، سمت میدان حضرت ولیعصر، چقدر شروع بود و این شور و کیفی که مردم میکردن از این حمله ای که حق اسرائیل بود.
بله.
اسرائیلی که کارش کودک کشیه و سالهاست که داره کودکان و زنان فلسطینی رو به شهادت میرسونه، حقش بود که این حمله بشه و این بخش کوچکی از اون اقتدار نظامی کشور عزیزمون ایران بود و بازم اگر لازم باشه، بازم اگر بخواد پاش اگلیمش دران سر بکنه، حتما جواب خواهیم داد. با مردم صحبت میکردیم وسط این مراسم و چقدر خوشحال بودن از اتفاق دیشب. میگفتن تا خاصی از صبح دیگه.
آره محمد آقا، توی قوم هم اینجوری بود، شهرهای مختلف اینطوری بود. حالا ما قوم خودمون دیدیم، چهرهای شما بودیم، یه حس و حال بس نشدنی داشت.
ساعت 8 شب من رفتم بیرون تا ساعت فکر کنم 11 نیم بیرون بودم، خیلی شلوغ بود.
بله.
یعنی اصلا یه شور و اشتیاق عجیبی، جوونا نوجوونا با موتور اومده بودن، پرچم سپاه پاسداران، پرچم مقدس کشورمون رو تو دستشون داشتن، پرچم لبنان، پرچم فلسطین، و کیف می‌کردن و خوشحال بودن از اینکه اون تصاویری که میومد که خوشحالی مردم غزه رو نشون میداد، مردمی که سال‌هاست، ماه‌هاست، الان آخرین بارشو بگم بیش از یک ساله که دچار این جنگ ناجوان مردانه هستن با رژیم صهیونیستی، و دیشب دیدیم که چقدر خوشحالن از این قضیه. ما هم کیف کردیم، به قول امروزی و به قول ما جوان‌ترا، جیگرمون حال اومد.
آفرین، خیلی به جا خوب گفت.
امام حسین قراره که این یک راهپیمایی داشته باشیم به سمت میدون شهدا و به اونجا خط خواهد شد. من در خدمت شما.
خیلی ممنونم، متشکرم، استفاده کردی، ما رو بردی تو فضای قشنگ اونجا و چقدر قشنگ بود. محمد جان، من خودم دیشب وقتی این تصویر کودکان غزه رو میدم، چه جوری خوشحالی میکنم، بالا و پایین میپرن، اشک توی چشام جمع شد.
من اون موقع غرور، میگم غرور خوب نیست، یه جای غرور خیلی خوبه. دیشب من اصلا فکر کنم جز محرورترین آدمایی بودم که تو کره زمین، کیف میکردم، لذت میبردم از ایرانی بودنم.
هممون همین استعاره داشتیم،
سوال بود که چرا ما نمیزنیم، چرا حمله نمیکنیم. و دیشب مقام معظم رهبری، حتما فرمان ایشون به موقع و به جا بود، ما هم کیف کردیم. ایشالله که آزاد بشن مردم مظلوم.
الهی آمین.
دست جنایتکاران رژیم صهیونیستی.
الهی آمین. ازت سپاسگزارم، موفق باشی، خدا نگهدارت.
زنده باشی، خدا نگهدارت.
قسم به وعده خدا، قسم به لحظه دعا، قاسبان قدس خاک می شود زیر گام ما. بیا ببین شهامت مرا، نظاره کن صلابت مرا. بیا ببین شهامت مرا، خروش و خشم و غیرت مرا، که بیقرار لحظه شهادتم، صهیون سزاوار مرگی دم آدم است، خشت نخست بنای جهنم است، صهیون سزاوار مرگی دم آدم است، خشت نخست بنای جهنم است. رسید وقت انتقام، کارتان شود تمام، کار و بارتان شود فقط انتظار مرگ. رسید وقت انتقام، که کارتان شود تمام، کار و بارتان شود فقط انتظار مرگ. رسید موسم قرار، نمانده فرصت فرار، مانده بر سر شما کنون.
دوستان، در پی تحقق وعده صادق دو و حمله عظیم موشکی ایران علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی و بازتاب جهانی این رویداد بزرگ، ستاد کل نیروهای مسلح بیانیه‌ای صادر کرده. در این بیانیه اومده اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی با ترور مستشاران ایرانی در سوریه، لبنان و با نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در شهادت محمد رضا زاهدی، اسماعیل هنیه در تهران و پس از آن ترور رهبران و فرماندهان حزب الله لبنان، به ویژه مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله و مستشار دلاور ایرانی سردار سلشکر پاسدار عباس نیرفروشان، همزمان با قتل عام مردم مظلوم لبنان و فلسطین به خصوص زنان و کودکان بیپناه حقوق مشروع حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شده و پاسخ مقتضی را ضروری نمود. همچنین در این بیانیه اومده ستاد کل نیروهای مسلح ضمن تشکر از اقدام مشروع، شجاعانه و مجاهدانه فرزندان رشید ملت ایران در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران و وزارت مقتدر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در انتقام و مجازات رژیم کودک‌کش و جلاد صهیونیستی، این عملیات را حق مشروع خود دانسته و هشدار می‌دهد چنانچه آن رژیم متجاوز اقدام پاسخ متقابل نماید باید منتظر ویرانی زیرساخت‌های خود به صورت گسترده و فراگیر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین باشد و در صورت دخالت مستقیم کشورهای حامی رژیم در تجاوز و تعرض به ایران اسلامی همزمان مراکز و منافع آنها نیز در سطح منطقه با هجوم مقتدرانه و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد. خیلی حالتون خوب باشه انشالله و دعوت میکنم برنامه بعدی این نوبت پخش رو بشنوید، برنامه‌ای که اسمش عزیز قدس و زندگی سید عباس موسوی از شهدای مبارزه با اسرائیل برای ما میگه.
لبنان تقریبا به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد و شیعیان این منطقه را نابود می کند. شهرهای دیگری
این صدای شهید مصطفی چمبرانه، کسی که جنبش عمل رو توی لبنان پیگیری کرد تا بچه های لبنان آموزش های نظامی و عقیدتی ببینند و برای مقابله با صهیونیست ها آماده بشن.
اسرائیل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می‌ریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد.
جنوب لبنان دو تا دشمن داشت، اسرائیل و فقر. هر دو هم می‌خواستند جنوب از هم بپاشه، اما روحیه مقاومت و امید و سرزندگی بین مردم نمی‌ذاشت این دوتا پیروز بشن. حجت الاسلام علیزاده موسوی از اون روزا میگه
همونطور که مستحضر هستید یکی از اقلیت‌های مهم شیعی در جهان اسلام منطقه لبنان هست. لبنان از دیرباز شیعیان در اونجا فعال بودن و یک زندگی مسالمت‌آمیزی با اهل سنت و حتی مسیحی‌ها در اونجا داشتن. جنوب لبنان یکی از مراکز مهمی هست که علمای بسیار بزرگی هم در این منطقه ظهور کردن و چهره‌های سرشناسی در جهان تشیع منتسب به این منطقه هستند. هنگامی که در دهه 40 میلادی اسرائیل رسما حضور خودش رو در فلسطین اعلام کرد و در حقیقت دولت قاسبی رو در اینجا شکل داد، یکی از کارهایی که اینها کردن ما شاهد این هستیم که در سال 1982 اینها به لبنان حمله میکنن و حتی تا بیروت رو اشغال میکنن. تو این شرایط حتی دولت لبنان و ارتش لبنان هم عملا نمیتونن کار رو از پیش ببرن.
توی اون شرایط باید یه اتفاقی میافتاد و حرکت جدیدی به مردم امید پیروزی و زندگی میداد. امام خمینی گفته بود لبنان رو گورستان متجاوزین کنید، اونها رو زمینگیر کنید.
تو این شرایطی که ما شاهد این هستیم که لبنان به شدت درگیر مسئله اسرائیل شده و نه تنها شیعیان بلکه اهل سنت و خود مسیحی های لبنان و سایر اقلیت ها در لبنان به شدت ناراحت و نگران این شرایط هستند، چهره ای ظهور میکنه به نام شهید سید عباس موسوی که ایشون در همون سال 1982 گروهی رو تحت عنوان مقاومت اسلامی تأسیس میکنه که این جریان مقاومت هنوز هم ادامه داره. خب ایشون هنگامی که به لبنان برمیگردن میبینن اسرائیل تا این مقدار ورود به لبنان پیدا کرده، شروع میکنن جریان مقاومت اسلامی رو تأسیس میکنن و رسما سعی میکنن که تجهیزش بکنن، زمینه‌های نظامی رو درش فعال بکنن و اولین ظهور علنی حزب الله رو ما در سال 1404 هجری قمری میبینیم که اینها گروهی از شیعیان هستند که با انگیزه های بسیار دور هم جمع میشن و در برابر اسرائیل قد علم میکنن.
عزیز قدس،
سید عباس موسوی از شاگردان امام موسی صدر بود. با اعتقاد به جهاد اسلامی و مقاومت علیه ظلم کار می‌کرد و فعالیت داشت.
یجب ان ادافع عن هذا البلد وانتم تعرفون على المستوى الشرعي مساله الدفاع لا تخص.
واجب است از این سرزمین دفاع کنید و شما حکم شرعی مساله دفاع را می‌دانید. خاص گروهی از مردم نیست. بر همه مردم واجب است که اسلحه بردارند و بجنگند. ما در فقه اسلامی بحث وجوب دفاع ابتدایی را میشناسیم که جهاد ابتدایی فقط بر مردان واجب است، اما به دفاع که میرسیم دیگر هیچ کس مستثنا نیست، حتی زن هم واجب است اسلحه بردارد و بجنگد.
سید عباس موسوی مدتی در نجف درس خواند. شاگرد سید محمد باقر صدر شد و همونجا با سید حسن نصرالله آشنا شد. دغدغه هاشون یکی بود و اعتقادشون به مسئله مقاومت باعث شد تشکیل گروه های مقاومت حزب الله لبنان رو جدی پیگیری کنن.
شهید سید عباس موسوی کان من الاشخاص المتاثرین بشخصیت الامام موسی الصدر و طبیعت حرکتی.
شهید سید عباس موسوی از کسانی بودند که از شخصیت امام موسی صدر و نوع حرکت او تاثیر گرفته بود. شهید سید عباس شاگرد شهید سید محمد باقر صدر بود و در این زمینه از او هم تأثیر گرفت. می توانیم بگوییم سید عباس موسوی کسی بود که اول از امام سید موسی صدر تأثیر گرفت و بعد از شهید صدر در نجف اشرف و بعد از امام خمینی، مانند ما و بقیه لبنانی ها که او را در انقلاب مبارک اسلامی شناختیم. سید عباس موسوی از همه آنها آموخت.
این صدای سید حسن نصرالله، رفیق سید عباس موسوی، که با هم عهد کرده بودند سر مبارزه با اسرائیل کوتاه نیان و مردم رو راه نمایی کنن.
و بالفعل کان اول من التحق به یعنی الدوره الاولى التي اقيمت في لبنان كان شهید سید عباس واحدا من افرادها و كان مصمما على ان يتوجه الى العمل العسكري المباشر.
اولین دوره‌ای که در لبنان تشکیل شد، سید عباس یکی از افراد آن بود و مصمم بود مستقیم به کار نظامی بپردازد. در همین حین، اختلاف بزرگی بین برادران پدید آمده بود. به شهید سید عباس گفتند که تأثیرت در منطقه و دعوت مردم و رفت و آمدت از این شهر به اون شهر و سخنرانی در منبر و مسجد برای مقاومت مفیدتر از این است که در لباس یک رزمنده باشی که در عملیات و در جنگ چریکی شرکت می کند. در عمل هم همین شد. شهید سید عباس بعد از پایان دوره آموزش نظامی برگشت تا پرچم دعوت به مقاومت و جهاد و آموزش و بسیج را به دوش بگیرد و اولین مرحله های تشکیل هسته های حزب الله در لبنان این چنین آغاز شد.
تا جایی که ما شنیدیم شهید عباس موسوی چند سال قبل از سید حسن نصرالله به نجف رفته بودن.
وقتی سید حسن نصرالله به نجف میره دروس خارج فقه و اصول رو از ایشون یاد میگیره و چون سید شهید به هوش و استعداد سید حسن پی میبره، تیه نامه ایشونو به استادش شهید محمد باقر صدر معرفی میکنه.
شهید محمد باقر صدر وقتی از حضور سید حسن نصرالله مطلع میشه، از سید عباس میخواد که بهش رسیدگی کنه.
از اون به بعد سید شهید در حق دوست جدیدش از هیچ امری کوتاهی نمیکنه تا اینکه به علت اوضاع نابسامان نجف همگی به لبنان برمیگردن و برای تشکیل حزب الله لبنان و اتحاد مردم وارد عمل میشه.
پس میشه بگی در تمام دوران مقاومت حزب الله این دو نفر یار و همراه همدیگه بودن.
بله، و چون سید حسن نصرالله طی این مدت روابط نزدیکی با نیروهای مردمی و طرفداران حزب الله برقرار کرده بود، تونست اتحاد حزب رو بعد از شهادت سید شهید حفظ کنه.
دیگه معلوم شده بود مردم دور کی جمع شدن و حرفای کی داره آتیش دلشون رو روشن نگه می‌داره.
و المرحله اذا درسنا الواقع جيدا، اذا درسنا تفاصيل الظروف التي نعيشها جيدا، سندرك ان الضروري في هذه المرحله هو التضحيه.
وقتی واقعی به ما درس می‌دهد و وقتی جزئیات زمانی که در آن زندگی می‌کنیم واقعا به ما درس می‌دهند، می‌فهمیم در این مرحله قربانی شدن امری ضروری است. در این مرحله جهاد امری ضروری است. باید بجنگی. بجنگی و در این فکر باشی که چطور برای نسلی که بعد از توست کرامت و عزت و قدرت به ارث بگذاری. می‌خواهم بدانم فرزندان امت اسلامی از این نسل چه ارثی خواهند برد. اگر نتوانم به فرزندان و نوادگان میراثی بدهم، خطر از همینجا شروع می شود. اگر ذلت را بپذیرم، برای فرزندانم ذلت به ارث می گذارم. پس از فرزندانم که بعد از من هستند می خواهم مسئولیت مواجهه با اسرائیل را بپذیرند. هر کی ذلت را ارث ببرد جز ذلت درو نمی کند.
باور کردنی نیست جناب وحید سوید همون خبرنگار و روزنامه‌نگاری باشه که در خیلی از مراحل شهید سید عباس موسوی را همراهی کرده.
آقای ویلیام، باور کن من با تمام وجود درک کردم سید شهید چه انسان شجاعی.
به نظر شما چی باعث شده بود سید این همه مقابل دشمن شجاع باشه؟ اینقدر راحت موضع خودشو مشخص کنه ها؟
ایمان و خودباوریش. اینا باعث می شد که کوچکترین تزلزلی در مقابل دشمن نداشته باشه. میدونید روزی که اسرائیلیا تو لبنان تاخت و تاز کردن، همه نیروها شهامتشون از دست داده بودن.
درست.
فقط سید بود که بالای منبرها و مساجد خطر قده سرطانی اسرائیل رو به گوش همه میرسوند.
درست.
عاقبت حزب الله تونست اسرائیل رو از اراضی جنوب لبنان بیرون کنه.
غالبک ان ترزقني شهاده مطهره انا اخترتها بنفسي كفاره عن ذنبي شهاده قل نظيرها يتفتت فيها جسدي.
این صدای سید عباس موسویه که داره با خدا مناجات میکنه. آدم توی مناجاتهاش چی از خدا میخواد؟ چیزی که آرزو شده. سید عباس موسوی هم اینجوری از آرزوهاش حرف میزنه. طلب شهادت. ای خدای مهربان، شهادت پاک کننده ای روزیم کن که کفاره گناهانم باشد. شهادتی کم نظیر که بدنم ریز ریز شود و سپس مرا در جوار خودت و اولیای خودت هم نشین کن. همون کسی که اونطوری با خدا مناجات میکرد و دل شکسته از خدا شهادت رو طلب میکرد، شیر غرانی بود که دل اسرائیلی ها رو هر روز میلرزوند و مأمورین مخفی دائم تحرکاتش رو رصد میکردن و میدونستن خطر بزرگی واسه شون محسوب میشه. چون سید عباس موسوی کسی بود که مبارزاتش مرزی نداشت. حتی توی ایران هم اومده بود تا علیه حزب بعث عراق بجنگه. توی نجف هم وقتی درس میخوند تحرکات سیاسی داشت که به شدت توسط عوامل صدام در تنگنا گذاشتنش. رنج مردم فلسطین و الجزایر و کشمیر و یمن رو هم میفهمید و آزادی خواهای دنیا توی مراسم هاشون دعوتش میکردن بیاد روشنگری کنه. چون شاگرد مکتب امام خمینی بود که ظلم همه جا ظلمه، فرقی نمی کنه کجا باشه.
با دست حکومت‌های فاسد و با تبلیغ حکومت‌های فاسد این نژاد پرستی ها و گروه پرستی ها در بین مسلمین رشد کرده. عرب ها را در مقابل عجم ها و ترک ها قرار دادند و عجم ها را در مقابل عرب ها و ترک ها و ترک ها را در مقابل دیگران و همه نژادها را در مقابل هم. این که من مکرر عرض میکنم که این ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملی گرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌داد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا. اینها نقشه‌هایی است که مستعمرین کشیدند که مسلمین با هم مجتمع نباشند.
شخصیت ایشون شخصیت برجسته‌ای بوده، دین، تقوا، متانت، هوش، شجاعت، تمام این ویژگی‌ها رو در مورد ایشون ذکر کرده و جایگاهش به جایگاهی است که شاهد این هستیم که خودشون درد و رنج رو از نزدیک، فقر رو از نزدیک درک کرده، به شدت توانسته است با عموم و لایه‌های زیرین جامعه ارتباط برقرار بکنه و همین محبوبیت و همین جایگاه توانسته است از ایشون یه شخصیتی بسازه که در حقیقت جوانان حزب الله، جوانان شیعه لبنان دور ایشون رو بگیرن و یک حرکتی به نام مقاومت اسلامی آغاز بشه که نتیجه شما امروز داریم مشاهده میکنیم.
شیخ راغب حرب، معروف به شیخ الشهدا، کسی بود که در راه مبارزه با اسرائیل فعالیت می کرد و سر منبر و در خطبه های نماز جمعه و هر جایی که پیش می آمد با مردم در مورد روحیه مبارزه و مقاومت حرف می زد.
شنیدم پدر شما شهید شیخ راغب با شهید سید عباس موسوی وجه اشتراک زیادی داشتن.
نقاط اشتراکی که اون دوتا شهید بزرگ با هم داشتن مربوط به فقاهت و آگاهیشون در مورد خطر صهیونیست‌ها بوده.
از پدرت بیشتر برامون بگو احمد.
چطوری با سید شهید آشنا شده بودن؟
پدرم میون اهالی شهر جبشید به شیخ شهید معروفه. شیخ شهید مبارزی بوده که در همین جبشید متولد شده. بعد از دوره تحصیلات مقدماتی رفت به نجف، همونجا با شهید عباس موسوی آشنا شد.
پس هر دوشون مقابل اسرائیل سخت موضع‌گیری میکردن، درسته؟
وقتی از نجف برگشتن هر دو زیر نظر امام موسی صدر حرکت تبلیغیشون رو برای آگاه کردن مردم شروع کردن.
شیخ راغب رو که شهید کردن، جنبش مقاومت جدیتر و مصممتر کار کرد و سید عباس موسوی نقش مهمی در ادامه این روند داشت. حجت الاسلام دکتر ایمانی که مراوداتی با سید حسن نصرالله و دیگر مبارزان لبنانی داشت تعریف میکنه.
وقتی که برمیگردیم به تاریخ زندگی مرحوم شهید راغب حرب که امام جمعه شهر جبشید در جنوب لبنان و نزدیک مرز اسرائیل بود، میبینیم که ایشون مکرر از ناحیه صهیونیستا مورد تهدید قرار میگیره که یا دست از حمایت از حزب الله و این حرکت ضد صهیونیستی بردار یا ریشه‌کنت میکنیم. ولی در این حال یک ذره مرحوم شیخ راغب حرب در خطبه های هیجانی و شورانگیز خودش یک ذره کوتاه نیامد. سرانجام اسرائیل اومد و هلی برن کرد و این شخصیت رو از تو خونش با هلیکوپتر دزدیدن و بردن و به شهادت رسوندن. هشتمین سالگرد شهید راغب حرب اسرائیل اعلام کرد هر کس در مراسم سالگرد ایشون بیاد و سخنرانی کنه ما او رو میزنیم. در جلسه شورای مرکزی حزب الله بحث شد که کدوم یکی از آقایون، مرحوم شهید سید بزرگوار سید عباس موسوی، گفت که اگر اسرائیل تهدید کرده پس من از همه شما اولاترم. هرچه آقایون دیگه شورا گفتن نه شما باید حفظ بشید توی مجموعه، گفت اتفاقا حالا که بحث شهادته من باید کاندیدا این کار باشم و حرف خودش رو تحکیم کرد و بلند شد و رفت در سالگرد مرحوم شهید راغب حرب در جبشید لبنان سخنرانی کرد. موقعی که سخنرانی تموم شد با اینکه حزب الله همه جهات امنیتی رو رعایت کرد، 4 ماشین یک رنگ و یک شکل زیر سقف قرار گرفتن و مرحوم شهید تو یکی از این ماشین‌ها سوار شد و هر ماشینی به یک طرف شمال و جنوب و شرق و غرب رفت، اما هلیکوپتر اسرائیلی مستقیم اومد بالای همون ماشینی که مرحوم شهید سید عباس بود و این ماشین رو هدف قرار داد. شهید بزرگوار و همسر مظلومش ام یاسر و فرزندشون حسین در جا به شهادت رسیدند.
فیاض خیرالدین محافظش بود که تقریبا همه جا باهاش بود.
آره، خلاصه سید شهید بعد از این سخنرانی تاریخی دوباره برای تجدید میثاق سراغ مزار شهید شیخ راغب حرب رفت که همگی متوجه هلیکوپترهای جنگی اسرائیل شدیم.
شما وقتی با این صحنه روبرو شدید چیکار کردید؟
دو تا از محافظای سید شهید این خبر رو بهش اطلاع دادن.
سید عباس چه جوابی دادن؟
مزاح و شوخی گفتن خیلی ترسیدید. بعدم من شاهد بودم که خم شدن سنگی به پسر 5 سالشون دادن و گفتن با این سنگ اون هلیکوپتر را هدف قرار بده.
اون وقت این کار یعنی چی؟
میدونی سید شهید هیچ وقت نتونست ذلت و خواری مردم لبنان رو ببینه، به همین علت تلاش کرد با تشکیل هسته‌های مقاومت به ملت ثابت کنه این دشمن در اندازه ای نیست که بتونه همیشه شما رو شکست بده.
عجب.
وقتی مردم پیروزی نیروهای مسلمان رو دیدن از زبون بودن فاصله گرفتن.
از اون به بعد هم در لبنان هم در فلسطین به خیابون‌ها می اومدن و دشمن متجاوز رو به مبارزه دعوت می‌کرد.
توی این مرحله بود که دشمن استهزا شد. حتی بچه ها توی خیابون با سنگ دشمن صهیونیستی رو دچار فشار عصبی کردن. همون دشمنی که ارتش کشورهای منطقه ازش ترس